بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، عصر شما بخیر. من صالحی هستم با خبرهای ورزشی در خدمت شما. در پی شهادت اسماعیل هنیه رهبر جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، کاروان ورزشی المپیک کشورمان که با نام خادم رضا در بازی‌های پاریس حاضر شده، پیام تسلیتی منتشر کرد. در متن این پیام آمده است: کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران شهادت شیخ اسماعیل هنیه رهبر برجسته جنبش مقاومت اسلامی فلسطین را به مقام معظم رهبری عموم مردم فلسطین، مردم لبنان و تمامی آزادگان جهان به ویژه محور مقاومت تسلیت می‌گوید. وزارت ورزش و جوانان هم در پیامی شهادت اسماعیل هنیه را تسلیت گفت و حرکت مذبوحانه در ترور این شخصیت برجسته جبهه مقاومت را محکوم کرد. تیم ملی شمشیربازی ایران با شکست آمریکا تاریخ سازی کرد. در پنجمین روز از 33مین دوره بازی‌های المپیک 2024 پاریس، امروز در شمشیربازی و در تیمی سابر مردان، تیم ایران متشکل از علی پاکدامن، فرزاد باهر و محمد رهبری 45/44 آمریکایی مدعی را شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. تیم کشورمان در نیمه نهایی به مصاف مجارستان می‌رود. در دیگر دیدارها کره جنوبی از صدر کانادا گذشت. فرانسه بر مصر چیره شد. مجارستان بر ایتالیا فائق آمد. در مرحله 1/16 نهایی تنیس روی میز، نوشاد عالمیان مقابل هاریموتو از ژاپن 4-2 شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. در قایقرانی روینگ دو نفره سبک وزن زنان تیم ایران با ترکیب زینب نوروزی و مهسا جاور 4 شد و در مجموع در رده 16 قرار گرفت. در روینگ تک نفره سنگین وزن هم فاطمه مجلل برای رده های 19-24 به آب خواهد زد. و در تیراندازی با کمان، امشب مبینا فلاح در مرحله 1/32 ریکرو با حریفی از ویتنام رقابت دارد. در سایر رشته ها در والیبال، لهستان 3-2 بر برزیل چیره شد. بازی ژاپن با آرژانتین در جریانه. در بسکتبال امروز پورتوریکو با سربستان و امریکا با سودان جنوبی مسابقه می دهند. در هندبال، نروژ بر مجارستان غلبه کرد. کرواسی تیم آلمان را شکست داد. در ادامه اسلوونی با سوئد، فرانسه با مصر و دانمارک با آرژانتین به مساف هم می روند. در پایان مرحله گروهی مسابقات فوتبال المپیک، چهره تیم‌های راه یافته به مرحله 1/4 نهایی مشخص شد. طبق برنامه در این مرحله از رقابت‌ها، جمعه مراکش با آمریکا، اسپانیا با پاراگوئه، مصر با ژاپن و فرانسه با آرژانتین دیدار دارند. تیم ملی تکواندو ایران برای شرکت در بازی‌های المپیک جمعه عازم پاریس می‌شود.
لحظه شماری برای حضور در بزرگترین آوردگاه جهانی، المپیک 2024 پاریس. آریان سلیمی، تکواندوکار المپیکی ایران:
به اون لحظه خوشگله، به اون لحظه خیلی غرورآفرین داریم میرسیم.
مهران برخورداری، تکواندوکار المپیکی ایران:
دوست دارم که یعنی اون روز برسه و یه جورایی مشتاقم براش.
تکواندو ایران قراره 7مین حضورش در المپیک رو تجربه کنه، این بار با مهران برخورداری و آریان سلیمی. آریان سلیمی، تکواندوکار المپیکی ایران:
حریف اولم از کشور ازبکستانه، ایشون خب حالا من سابقه بازی کردم با ایشون داشتم.
مهران برخورداری، تکواندوکار المپیکی ایران:
با خیلی سختی ها جنگیدیم و امیدوارم که بتونیم اونجا بهترین بازیمون رو انجام بدیم، بهترین عملکردمون رو داشته باشیم.
ایران در المپیک پاریس با سهمیه کامل حضور داره. رضا ایمانزاده، مربی تیم ملی تکواندو:
2 که درگیر کسب سهمیه برای المپیک هستیم و الان زمان موعد رسیده و امیدوارم که بچه‌ها بتونن نتیجه زحمات این 2 خودشون رو در واقع بگیرن.
مهداد یوسفی، مربی بدنساز تیم ملی تکواندو:
بچه ها تونستن به اون سطح آمادگی لازم برسن و با توجه به تست هایی که گرفتیم، تست ها نشوندنی هستش که اون استاندارد ها لحاظ شده.
با اینکه تکواندو یکی از پر افتخارترین رشته های المپیکه، اما در 2 گذشته و در بخش مردان بی مدال بود. مجید افلاکی، سرمربی تیم ملی تکواندو:
4 عقب هستیم، به نوعی 2 طول کشید تا خودمون رو بهشون برسونیم. بچه ها بسیار بسیار جوان هستن اما پرانگیزه.
تکواندوکارا بامداد جمعه عازم پاریس میشن و از 17 مرداد رقابت هاشون رو در المپیک شروع میکنن. مرتضی زدپنا، خبرگزاری صدا و سیما.
مرحله دوم رقابت‌های انتخابی تیم تکواندوی نوجوانان به پایان رسید. 14 دوره رقابت‌های نوجوانان جهان 10 تا 15 مهر به میزبانی کره جنوبی در شهر سانچئون برگزار خواهد شد. دوره دوم مسابقات والیبال نوجوانان کمتر از 18 سال آسیا فردا در بحرین پیگیری می‌شود و تیم نوجوانان کشورمان برابر تیم تایلند سفارایی خواهد کرد. تیم‌های شرکت کننده در لیگ‌های برتر کشتی آزاد و فرنگی حریفان خود را شناختند.
مراسم قرعه‌کشی لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی جام یادگار امام برگزار شد. محمود فرهنگ رنجبر دبیر سازمان لیگ کشتی:
ما لیگ برتر پرباری خواهیم داشت و بعد از المپیک استاردش میخوره. 8 تیم در رشته آزاد و 6 تیم در رشته فرنگی امروز قرعه‌کشی انجام دادیم که به صورت رفت و برگشت آغاز میشه.
14 تیم در 24مین دوره لیگ برتر در 4 گروه قراره به مسافه هم برن. حمید یاری رئیس سازمان لیگ کشتی:
کاندیدات یعنی چی که حالا تیمی نیاد وسط رو انصراف نده؟
نکنین قطعاً اتفاق نمیفته امسال، چون که تیم‌ها هم لازم مبلغ قراردادی که ثبت کردن و اون تعهداتی که نزد سازمان لیگ گذاشتن اتفاق نخواهد افتاد.
در کشتی آزاد تیم‌های ستارگان ساری، سایپا، دانشگاه آزاد مازندران و نیروی زمینی ارتش در گروه اول. داوود رخش خورشید مربی تیم کشتی سایپا:
از سال قبل که حداقل تو دو تیم خلاصه میشه قهرمانی، امسال ورود کردن تیم‌های مثل خراسان، تیم دانشگاه آزاد، تیم مازندران و تیم اسلام شهر
و تیم‌های بانک شهر، مقاومت البرد، پانلا و صنایع غذایی معینی پور در گروه دوم جای گرفتند. مصطفی حسین خانی سرمربی تیم کشتی پانلا:
هر سال به نوعی یه تیم فرار کرد، حالا یکی بحث داوری بوده، یکی بحث جانبداری بوده و همه اینا حضور مربیان تیم ملی توی لیگ، اینا همه باعث شده که یه سری تیم‌ها فراری بشن و این به نظر من در مجموع به ضرر کشتی هستش. ان شاءالله که همه این نقصا برطرف بشه و ما بتونیم لیگ پویایی داشته باشیم.
و در کشتی فرنگی تیم‌های شهرداری مسجد سلیمان، مقاومت البرز و نفت و گاز زاگرس جنوبی در گروه اول و تیم‌های رعد پدافند ارتش، دانشگاه آزاد و آلینوس در گروه دوم قرار گرفتند. مرتضی علیزاده مربی تیم صنایع غذایی معینی پور:
به نظرم این سبک از قرعه کشی خیلی منصفانه است دیگه، کاملا تیمای خوب و قوی حالا یه سمت قرار نمیگیرن به یه شکلی که حالا تیمای ضعیف‌تر هم تو همون در واقع چرخه بیفتن.
24مین دوره لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی از دهه اول شهریور ماه آغاز میشه. سید مهدی پور حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، فدراسیون کشتی.
حواشی جهان فوتبال، گزارشی از مصطفی لو.
اتلتیکو مادرید در کمین هافک باواریایی ها. به گزارش بیلد، اتلتیکو مادرید به دنبال لئون گورتسکا، هافک 29 ساله بایر مونیخه، تا این بازیکن رو به مادرید بیاره. از ناپولی هم به عنوان مشتری های جدی این بازیکن یاد میشه. گفتنیه قرارداد گورتسکا با بایر مونیخ تا سال 2026 اعتبار داره. این بارسا بود که به من اعتبار داد. پپ گواردیولا سرمربی منچستر سیتی پیش از تقابل تیمش با بارسلونا در تور پیشفصل از بارسلونا تشکر کرد و گفت:
بارسلونا همیشه برای من خیلی خاص بوده و خواهد. من به لطف بارسلونا در این جایگاه هستم، در غیر این صورت اینجا نبودم. همه چیزم رو مدیون بارسلونا هستم، کاملا همه چیز. این حقیقت داره. من همیشه از اونها به خاطر اعتباری که به من دادن سپاسگزار خواهم بود.
پاریسی ها به دنبال کیمیش. به گزارش اسکای آلمان، پاریس سن ژرمن به وضوح به کیمیش علاقه‌مند و میخواد هر جور که شده این هافک آلمانی رو به خدمت بگیره. گفته میشه اندیکه به طور جدی به ناصر الخلیفی رئیس باشگاه پاریس سن ژرمن اعلام کرده که هر جور که شده کیمیش رو به پاریس بیاره. و علاقه بیانکونری به جذب وینگر آلمانی. جان لوکا دیمارتیزیو، خبرنگار مطلع حوزه نقل و انتقالات فوتبال اروپا، مدعی شده که سران یوونتوس برای خرید کریم آدیمی، هافک 22 ساله دورتموند، پیشنهادی 35 میلیون یورویی به اضافه 10 میلیون یورو پاداش به زنبورها ارائه کردند. یوونتوس بعد از اینکه با این بازیکن به توافق شخصی برسه، مذاکراتش رو هم با زنبورها آغاز میکنه. مهدیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما.
از توجهتان به این بخش خبری سپاسگزارم. خدا نگهدار.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد. ایران را بشنوید.
از جانم دگر چه خواهی.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
کجای دنیا بیمه ها در مقابل افزایش تعرفه ها مقاومت نمی کنند؟
واکاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
الهی به امید خود خودت که بهترین یا بهتر از تو وجود نداره، خانم ها و آقایان، مردم خوب و شریف و صبور ایران، سلام میکنم بهتون، وقت بخیر میگم، تسلیت میگم. امروز رو که به روایتی سالروز شهادت حضرت زین العابدین علیه السلام هست، خدمت همه شما شنوندگان محترم و ارزشمند رادیو ایران و همچنین آنچه که امروز اتفاق افتاد در شهرمون تهران، یعنی ترور ناجوان مردانه رئیس دفتر سیاسی حماس یعنی شهید هنیه، رو هم تسلیت میگم و آرزو میکنم که دنیایی داشته باشیم عاری از جنگ، عاری از ترور و عاری از این اقدامات ناجوان مردانه. امروز هم مثل همیشه در کنار شما هستیم با پرونده‌ای که از ابتدای هفته باز کردیم و مربوط میشد به کارآفرینی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، و به خدمت شریفتون عرض شود که شما هم لطفاً میتونید که با ما هم کلام باشید. لطفاً دستور کار رو بشنوید تا حوالی ساعت 5:45 بعد از ظهر. ۲۲۵۰۰۹ و ۲۲۴۸۶ شماره تماس های ماست اگر که میخواید در حوزه کارآفرینی و آموزش های فنی و حرفه‌ای با ما هم کلام بشید، از طریق این دو شماره که دوباره تکرار میکنم، ۲۲۵۰۰۹ و ۲۲۴۸۶ هست، میتونید که به ما زنگ بزنید و ما صدای شما رو بشنویم و نظراتتون رو دریافت کنیم. اما 3900 هم شماره پیامک ماست، میتونید که به ما پیغام بدید اگر که میخواید درباره این موضوع صحبت بکنید. امروز آخرین روز این هفته دستور کار هست. همونطور که خدمتتون عرض کردم، پرونده‌ای رو باز کردیم در حوزه کارآفرینی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، به این مناسبت که اولین روز این هفته یعنی شنبه در تقویممون روز کارآفرینی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بود. بریم بخش هایی از آنچه که در طول هفته تقدیم شما شد رو با هم دیگه بشنویم. آقای سید اسماعیل سید اشرفی، کارشناس حوزه فنی و حرفه‌ای و رئیس کانون آموزشگاه های فنی و حرفه‌ای کشور.
واقعیت امر این هست که ما هم کارآفرین تولید نمی کنیم. 7 سال هست این طرح زمین مونده، با اینکه کلیاتش تصویب شده، قانون شده، بحث منابعش بوده. الان شما بپرسید ما چند تا آموزشگاه و مرکز داریم که در حوزه صنایع دریایی دارن آموزش میدن و نیروی کار تربیت میکنن. این همه سرمایه هم تو دریا خوابیده، تو کل کشور 20 تا ما نداریم. دولت از این تصدیگری خارج بشه به صورت واقعی، کار تصدیگری رو بسپره به بخش غیر دولتی، به جاش تسهیلگری بکنه، نظارت بکنه و حمایت بکنه.
آقای دکتر رضا محمد کاظمی، دبیر انجمن علمی کارآفرینی ایران.
حالا با ادبیات عامیانه که هر کسی که کسب و کاری رو راه بیندازه و اشتغال ایجاد بکنه قطعا کارآفرینی نیست.
کارآفرینی نیست،
چیزی فراتر از راه اندازی کسب و کاره.
چیه یعنی؟
قطعا ما نوآوری داریم در درون راه اندازی کسب و کار. کارآفرینی کسب و کارها که دانش بنیان و جدیدی هستند که بر مبنای یک خلاقیت، یک تفکر جدید، یک ارزش پیشنهادی جدید. وزارتی تحت عنوان وزارت کارآفرینی دارند کشورهای توسعه یافته در دنیا. می‌بینیم با تغییر رؤسای جمهور این تمرکز ها عوض شد.
موقعی دکتر فرهاد طهماسبی، نماینده مجلس شورای اسلامی:
ما وزارت کار داریم، متاسفانه در خصوص کارآفرینی هیچ جایی نیست که پاسخگو باشد. ابتدا باید دولت که برنامه ریز اصلی از مجری اصلی قوانین هست، لوایحی رو در این زمینه داشته باشد. آموزش دهنده، سازمان فنی حرفه‌ای، مراکز آموزش عالی، دانشگاه آزاد، دانشگاه علمی کاربردی، دانشگاه‌های دولتی، دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای، به هر حال اینا همه متولی آموزش هستند. میزان درخواست جامعه، بازار اشتغال، میزان اشتهای بازار رو نسبت به رشته‌های مختلف کسی نیست که اینجا بسنجه ببینه ما در چه رشته‌هایی نیاز داریم در 5 سال آینده. یه کارآفرینی رو هم، کارآفرینی شخصی و گروهی رو هم تقویت نمی کنیم. ما در مراکز آموزشی کارآفرینی هم این روحیه رو هم آموزش نمی دیم، این انگیزه هم ایجاد نمی کنیم. الگوی هم جوانان ما کم دارن یا نیست، الگوها به ندرت.
دستور کار.
وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترم. دستور کار رو میشنوید از رادیو ایران و بیشتر صحبت خواهیم کرد درباره موضوع مرتبط با آموزش های فنی و حرفه‌ای و کارآفرینی ان شاء الله با مهمانی که تا دقایق دیگر همراه ما خواهند شد. دوستان من در تلاش هستند تا مهمان امروز برنامه هرچه سریتر همراه ما بشند. 220-5009 و 220-486 در اختیار شماست برای اینکه با ما تماس بگیرید. از ابتدای این هفته با کارشناسان محترمی صحبت کردیم در بخش‌های مختلف، هم در حوزه کارآفرینی هم در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، و بیان کردیم موضوعات مرتبط با این دو حوزه رو. یکی از بزرگترین موضوعات یا مهمترین موضوعات و گلدرشترین موضوعاتی که مورد توجه کارشناسان ارجمندی که همراهشون بودیم بود، در حقیقت ضرورت تغییر در نگاه به حوزه فنی و حرفه‌ای و کارآفرینی در کشورمون بود. در طول تمام این گفتگوها این موضوع مورد اشاره قرار گرفت، اینکه در سیاست‌های کلان کشور باید نگاه متفاوتی به مقوله کارآفرینی و فنی و حرفه‌ای بشه. از ابتدای هفته خیلی از دوستانی که باهاشون صحبت کردیم یا برای ما پیغام فرستادند اشاره کردن به اینی که در ساختار مدیریتی سازمان فنی و حرفه‌ای باید تغییر نگاهی صورت بگیره که در اون ما شاهد بلوغ و رشد در حقیقت جوانانی باشیم که بتونن در عرصه کارآفرینی مفید واقع بشن. تمام تلاشمون رو تا همین لحظه‌ای که داریم با هم دیگه صحبت می‌کنیم کردیم برای اینکه آقای مهندس عظیمی رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور همراه ما بشن. هماهنگی‌های لازم هم با ایشون انجام شده بود و صحبت شده بود، اما الان اونطوری که دارم می‌بینم دوستانم کماکان دارن تلاش می‌کنند و آقای مهندس عظیمی پاسخگوی تلفن همراه خودشون نیستن. اگر از اطرافیان آقای مهندس عظیمی کسی هست که احیانا داره رادیو ایران رو میشنوه و بهشون دسترسی داره، از قول ما بهشون سلام برسونید و بفرمایید که ما که نه، مردمی که یک هفته دستور کار رو شنیدند منتظر پاسخهای شما هستند. مقام معظم رهبری بارها و بارها در جمع کارگزاران نظام تأکید کردند به ضرورت پاسخگویی به افکار عمومی. من چندین و چند سخنرانی از ایشون شنیدم، حتما در اخبار هم جستجو کنید شما هم خواهید شنید صحبت‌هایی که درباره ضرورت شفافیت و ضرورت پاسخگویی به دغدغه‌های مردم داشتند مقام معظم رهبری. یک مقام دولتی و یک مسئول دولتی شاید در کنار تمام جلساتی که در طول روز دارند، که انشاءالله جلسات پرباری هم باشه، نه از نظر آنچه که روی میزها هست، از نظر آن چیزی که در مغزها هست، وظیفه این رو دارند که به رسانه پاسخگو باشند، پای عهدشون بمونند و اگر صحبتی کردند اون رو اجرایی بکنند، خاصه درباره یک سازمانی مثل سازمان فنی و حرفه‌ای. درسته که رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای در مقام معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی قرار میگیرند به واسطه حضور در شورای معاونین این وزارتخونه، اما داریم راجع به سازمان فنی و حرفه‌ای صحبت می‌کنیم که روز به روز با مردم در ارتباط است و باید نسبت به مردم ادای دین داشته باشند. آنچه که اتفاق افتاده